با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه امروز به قسمتی دیگر از مقدمه کوتاه پولس در کتاب افسسیان توجه می‌کنیم. پولس در بخشی از آیه 1 در این فصل می‌گوید: از طرف پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح می‌باشم. پولس رسالت خود را بر پایه اراده و خواست خدا می‌بیند، به جای اینکه به تمایلات شخصی خود یا هر انسان دیگر و یا درخواست هر کلیسایی توجه کند. برای او فقط اراده و خواست خدا مهم است. در نامه به غلاطیان فصل 1 آیه 15 الی 16 می‌گوید: اما ناگهان همه چیز تغییر کرد، زیرا خدایی که مرا از شکم مادر برگزیده بود، از روی لطف و رحمتش فرزند خود را برای من آشکار ساخت و او را به من شناساند تا بتوانم نزد اقوام غیر یهودی رفته راه نجات به وسیله عیسی مسیح را به ایشان بشارت دهم. پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 12 الی 13 به تیموتائوس میگوید: بنابراین خداوند ما عیسی مسیح را شکر میگویم که قدرت انجام این خدمت را به من داد و مرا لایق شمرد و به این خدمت گمارد. گرچه قبلا به مسیح کفر میگفتم و مسیحیان را تعقیب میکردم و آزار و شکنجه میدادم، اما خدا بر من رحم فرمود، زیرا نمی دانستم چه می کنم و هنوز مسیح را نشناخته بودم. پولس به طور مداوم به این حقیقت اشاره می کند که پایه و اساس رسالت او برخواست و اراده خدا استوار است. در این رابطه می توانید به اول قرنتیان فصل 1 آیه 1، دوم قرنتیان فصل 1 آیه 1، کولوسیان فصل 1 آیه 1 و دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 1 نیز توجه کنید. او بارها این موضوع را تاکید می کند. در ادامه آیه 1 در این فصل می نویسد که این نامه را به مسیحیان شهر افسوس می نویسد. کلمه ای که در متن اصلی آیه به جای مسیحیان به کار رفته، کلمه مقدسین است که به معنی و مفهوم مقدس شده یا جدا شده می باشد. مفهوم اصلی این کلمه یعنی آنچه به خدا تعلق دارد را فقط برای استفاده خدا جدا کردن. ظرف‌ها و ابزار مورد استفاده در خیمه عبادت را ظرف‌های مقدس می نامیدند. چرا؟ آیا به این علت که به طور خاص زیبا و قیمتی بودند؟ نه. فکر می‌کنم بعد از مسافرت طولانی در بیابان این ظرف‌ها فرسوده شده بودند. آنها مقدس بودند چون برای خدا مورد استفاده قرار می‌گرفتند. دوست من، یک شخص مقدس کسی است که به عیسی مسیح اعتماد کرده و فقط برای استفاده خدا جدا شده است. امروز فقط دو نوع انسان ها از نظر کلی وجود دارند: مقدسین و غیر مقدسین. برای شما فقط یک امکان وجود دارد: یا مقدس هستید یا غیر مقدس. اکنون مقدسینی نیز وجود دارند که برای خدا به کار گرفته نمی شوند و این خطای خودشان است. آنها برای استفاده خدا و خدمت به او جدا شده اند. مقدسین باید به طور مقدس عمل کنند، این حقیقت دارد، اما آنها به این علت مقدس نیستند که به طور مقدس عمل می کنند. عمل و روش عمل کرده آنان ایشان را مقدس نمی سازد، بلکه آنان به خاطر جایگاه و مقامشان در مسیح مقدسین می باشند. آنها از آن او هستند تا برای او به کار برده شوند. اما آنطور که قبلا گفتم، در این آیه نوشته شده ایمانداران در افسوس، اما شما می توانید نام شهر یا محل زندگی خود را به جای آن بگذارید. این نامه به مسیحیان تمام دنیا در هر زمان و مکانی نوشته شده است. در ادامه آیه 1 می خوانیم: به شما که همیشه به خداوند ما عیسی مسیح وفادارید. منظور از ایشان ایمانداران است. ایمانداران و مقدسین به یک معنی و مفهوم هستند. یک شخص مقدس بایستی مقدس باشد و یک ایماندار بایستی با ایمان و وفادار باشد. یک ایماندار کسی است که به عیسی مسیح اعتماد کرده و یک مقدس نیز همینطور است. واژه مقدس به یک مسیحی از زاویه دید خدا نگاه می کند و واژه ایماندار به یک مسیحی از دیدگاه انسانی اشاره دارد. تأکید مهم اینجا در آیه 1 در عیسی مسیح می باشد. این موضوع عالی تر از هر چیز دیگر است. این نامه آنچنان این نکته را برجسته می کند که بعداً مطالب بیشتری را در این مورد با شما در میان خواهم گذاشت. به نظر من مهمترین کلمه ی عهد جدید همین کلمه ی کوچک در می باشد. معلمین الهیات سعی کردند با انواع روش ها به ما بگویند که نجات یافتن به چه معنی است. شما نجات یافتن را چگونه معنی کرده و توضیح می دهید؟ کلماتی مانند بازخرید شدن، کفاره، عادل شمرده شدن، مصالحه و آشتی، فرونشاندن خشم و غضب خدا و وفاداری و قربانی جانشینی مسیح، کلماتی خوب و عالی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. اما هر یک از این کلمات یکی از جنبه های نجات ما را مشخص می کند. نجات یافتن واقعاً به چه معنی است؟ به طور ساده به معنی در مسیح بودن است. با توجه به اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13، توسط تعمید روح القدس به طور قطعی و بنیادی به عیسی مسیح ملحق می شویم. در بدن مسیح قرار گرفته و عضوی از جمع ایمانداران به او می باشیم. اول قرنتیان فصل 6 آیه 17 می گوید: در روح با خداوند یکی شده است. ما به او تعلق داریم و هیچ چیزی عالی تر از این واقعیت نیست. در رومیان فصل 8 آیه 1 می خوانیم: بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. آیا می توانید این حقیقت را بهتر کرده و چیزی بر آن بیفزایید؟ بودن در عیسی مسیح انجام عظیم و اتمام بزرگ نجات است. عبارت در مسیح 130 مرتبه در عهد جدید به کار برده شده است. با توجه به یوحنا فصل 15 آیه 4، خداوند عیسی مسیح گفت: شما در من و من در شما. چقدر این حقیقت عالی است. ما در عیسی مسیح هستیم. این حقیقتی بسیار عظیم است که نمیتوان آن را توضیح داد. شاید با این مقایسه ها بتوان کمی آن را فهمید. پرنده در هواست و هوا در پرنده است. ماهی در آب است و آب در ماهی است. آهن در آتش است و آتش در آهن است. ایماندار در مسیح است و مسیح در ایماندار است. ما به او ملحق شده ایم. سر در بدن است و بدن در سر است. بدن من نمیتواند بدون هدایت کردن سر حرکت کند. کلیسایی که بدن عیسی مسیح است در مسیح یعنی سر است. مسیح سر کلیساست. تمام حقایق کتاب افسوسیان در ارتباط با این واقعیت می باشد. به اندازه کافی وقت بگذارید که به این نامه مهم توجه کنید. به نظر من بسیار جدی و ضروری است که در کنار رومیان، اول و دوم قرنتیان و غلاطیان به نامه افسوسیان نیز اهمیت خاص داده شود. احساس می کنم که این نامه ها امروز همگی پیام های زنده، شخصی و مؤثر برای من و شما دارند. اینها نامه های اصولی و مهمی می باشند. وقتی خدا در یوشع فصل 1:2 به او گفت برخیز و بنی اسرائیل را از رود اردن بگذران، می دانم که خدا با من صحبت نمی کند، ولی کاربردی برای من دارد. نامه به افسوسیان را می توان کتاب یوشع عهد جدید نامید و به طور مستقیم و با یک شیوه شخصی با من صحبت می کند. پولس در آیه 2 می گوید خواهان فیض و آرامش برای شما هستم. در روزگار پولس درخواست فیض روش سلام کردن مرسوم در بین غیر یهودیان بود. دو مرد یونانی که در خیابان یکدیگر را ملاقات می کردند با گفتن فیض بر تو به هم سلام می کردند. حتی امروز نیز در یونان مردم با استفاده از کلمه‌ای شبیه کلمه فیض به زبان یونانی به یکدیگر سلام می کنند. خواهان آرامش بودن شیوه سلام کردن در دنیای مذهبی آن روزگار بود. این همان کلمه‌ای بود که امروز نیز در اورشلیم شنیده می شود. یعنی کلمه شالوم که به معنی صلح و آرامش است. پولس این دو کلمه را که شیوه معمولی و مرسوم سلام رساندن در جامعه آن روزگار بود را برداشته و به هر دوی آنها معنای عالی و متعالی می دهد. فیض خدا وسیله ای است که خدا توسط آن ما را نجات می دهد. شما بایستی فیض خدا را بشناسید قبل از اینکه بتوانید آرامش خدا را تجربه کنید. پولس همیشه آنان را به طور منظم استفاده می کند. فیض همیشه قبل از آرامش است. باید فیض را داشته باشید تا بتوانید آرامش و صلح را تجربه کنید. در رومیان فصل 5:1 می خوانیم پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. امروز در همه جا کلمه صلح را می شنوید. همه خواهان آرامش هستند. معمولاً به صلح در بخشی از دنیا یا به صلح جهانی اشاره می شود. اما دنیا هرگز و هیچگاه نمی تواند صلح و آرامش را بشناسد مگر اینکه فیض و رحمت خدا را بشناسد. نکته جالب این است که امروزه آنچنان از کلمه فیض و رحمت استفاده نمی شود. کلمه محبت یا عشق و کلمات صلح و آرامش را زیاد می شنوید. مردم با این کلمات بیشتر آشنا هستند و حدس می‌زنند که این کلمات در کتاب مقدس به کار برده شدند، ولی اغلب معنای آنها را به طوری که کلام خدا این کلمات را معنی می‌کند نمی‌دانند. صلح، آشتی و صلح با خدا است چون گناهان ما بخشیده و آمرزیده شدند. گناهان ما هرگز نمی‌توانند بخشیده شوند تا زمانی که چیزی از فیض و رحمت خدا نمی دانیم. اینجا در قسمتی از آیه 2 در فصل 1 افسوسیان می خوانیم از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح. فیض و آرامش از نزد خدا پدر ما می آیند. در واقع او پدر ما می شود وقتی ما فیض او را تجربه کرده و توسط روح خدا زندگی و حیاتی جدید میابیم. فیض و آرامش همچنین از نزد عیسی مسیح میآید. چرا پولس نگفت که همچنین از نزد روح القدس میآید؟ آیا پولس به تثلیث اعتقادی ندارد؟ بله، او به آن ایمان دارد، ولی روح القدس در درون ایمانداران افسوس ساکن بوده است. خداوند عیسی مسیح در آسمان در سمت راست خدا نشسته است. وقتی کتاب مقدس را مطالعه و بررسی می‌کنیم، بایستی از نظر جغرافیایی درست ببینیم. بسیاری از مردم در خداشناسی ضعف دارند، چون به موضوعات کتاب مقدس به درستی از نظر جغرافیایی نگاه نمی‌کنند. و اگر به این نکته به خوبی توجه کنیم، به درک خداشناسی ما کمک می‌شود. اکنون خداوند عیسی مسیح در دست راست خدای پدر در آسمان است و روح القدس در روی زمین در وجود ایمانداران حضور دارد. خدای پدر کلیسا را تحریزی کرد. اکنون به بخش اصلی فصل اول می رسیم. با یک آیه بسیار عالی شروع می شود. در افسوسیان فصل 1:3 می خوانیم: چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. به نکته بسیار مهم در اینجا توجه می کنیم. او به ما برکت داده است. ما با دهان خود او را ستایش می کنیم، چون او ابتدا ما را برکت داده است، با زبان خود او را ستایش کرده و برکت می دهیم. او با اعمالش به ما برکت داده است. ما برکت او را بر زبان می آوریم. او ما را برکت یافته ساخته است. کلمه برکت یافته در درونش شادی و خوشی را دارد. خدا امروز شادمان است. او شاد است، چون او راهی را دارد که شما را نجات می دهد و می تواند به شما برکت بدهد. این آیه می گوید که به ما برکت داده است. من نمی توانم به چیزی عالی تر از این موضوع فکر کنم. او در اینجا در مورد چیزی صحبت نمی کند که ممکن است از آن ما باشد وقتی که به بهشت برویم، بلکه در مورد چیزی سخن می گوید که اکنون در اینجا از آن ما می باشد. شخصی به من گفت: آیا برکت دوم را دریافت کرده اید؟ با تعجب به او گفتم: برکت دوم؟ دوست من، صدومین برکت ها و در واقع هزارمین برکت ها را نیز دریافت کردم. من نه فقط برکت دوم را دارم، بلکه هزاران برکت را دارم. او به ما برکت داده است و خدا این کار را در عیسی مسیح انجام داده است. در این آیه در متن یونانی میگوید: در جاها یا قلمروی آسمانی در مسیح. منظور در اینجا این است که ما با اتمام برکات روحانی برکت یافته ایم و این برکات در قلمروی آسمانی هستند. من دقیقاً نمیدانم قلمروی آسمانی کجاست، اما میدانم خداوند عیسی مسیح کجا است. او در دست راست خدا است و در اینجا به ما گفته می شود که تمام این برکت ها در عیسی مسیح هستند. اجازه دهید بگویم که به این موضوع باید به دقت توجه کنیم. برخلاف آنچه بعضی اینطور درک می کنند، در اینجا نمی گوید که این برکات با مسیح هستند. هم اکنون من و شما اگر ایمانداران در مسیح می باشیم، وقتی کسی می پرسد آیا روزی به بهشت آسمانی می روید، جوابی که معمولاً داده می شود چنین است: خب امیدوارم. اجازه دهید به شما بگویم اگر به بهشت آسمانی بروید، از قبل در عیسی مسیح بوده اید. او شما را در قلمروی آسمانی در مسیح برکت داده است و شما بدون توجه به وضعیتتان و جایگاهتان اینجا روی زمین، آنجا در آسمان هستید. ممکن است تجربه شما اینجا روی زمین خوب نباشد، اما اگر یک فرزند خدا هستید، شما در عیسی مسیح هستید و مسیح در آسمان در دست راست خدا می باشد. بعضی افراد نیز این حقیقت را به شیوه دیگر اشتباه درک می کنند. روزی در جلسه‌ای که کتاب افسوسیان را تعلیم می دادم، از ایمانداری خواستند که دعا کند و او چنین دعا کرد: خداوندا، امروز صبح از تو تشکر می کنیم که در قلمروی آسمانی در مسیح هستیم. خب او به نکته اصلی توجه نکرد. ما مجبور نیستیم به یک جلسه مطالعه و بررسی کلام خدا بیاییم، هرچند که مهم است تا قلب ما تحت تأثیر این حقایق روحانی بزرگ قرار بگیرد تا بدین صورت در قلمروی آسمانی باشیم. واقعیت موضوع این است که شما در قلمروی آسمانی در مسیح هستید، حتی وقتی که در افسردگی و سرگردانی به سر میبریم، اگر فرزند خدا می باشید. هر که در عیسی مسیح است، در او در جایگاه و قلمروی آسمانی نشسته است. این جایگاهی است که او به ما داده است. برای کسی که در عیسی مسیح و فرزند خداست، این جایگاه و قلمرو همیشگی است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.